صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و یا رادیو لورا، لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دینگونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 4 ماه ژوئن 2017 برابر با 14 خرداد ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با یک ترانه برنامه رو ادامه میدیم و بعد گفتگو خواهیم داشت با فعال حقوق کارگری جناب غلام عسکری که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. ترانه ای از زیبا شیرازی رو با هم گوش میکنیم.
شب دل و دیوانه ام، شدم، با خاک یکسان می شدم. ای کاش در خاک وطن از جان بی جان می شدم. ای کاش در خاک وطن از جان بی جان می شدم.
شنوندگان ارجمند، شب خونین لندن و حمله و کشتار با چاقو بامداد امروز یک شنبه دست کم در 3 نقطه شهر لندن، تروریست ها با خودرو و سلاح سرد به جان شهروندان انگلیسی افتادند. پلیس تاکنون مرگ 6 نفر را تایید کرده. به گزارش پلیس لندن، افرادی که مظنون به انجام حملات بودند جلیقه های شبیه به جلیقه انفجاری پوشیدند، اما این جلیقه ها واقعی نبود. 3 عامل حملات نیز به هلاکت رسیدند. پلیس گفت در حال بازدگری در سیاست های خود است و مردم باید انتظار داشته باشند نیروهای پلیس بیشتری را در سرتاسر این شهر مشاهده کنند. نخستین حمله از این حملات تروریستی زنجیره‌ای نیمه شب گذشته در لندن بریج وست مینستر رخ داد. در این نقطه یک خودروی ون سفید با سرعت بالا به سمت مردم رفت و حداقل 15 تا 20 نفر را زیر گرفت. پس از توقف خودرو، راننده از ون پیاده شد و با چاقو به مردم حمله کرد. برخی از شاهدان عینی از پیاده شدن 3 نفر مهاجم از خودرو ون خبر دادند. دست کم 6 نفر با بریدگی در ناحیه گلو راهی بیمارستان شدند که وضع آنها وخیم است. پلیس لندن محوطه پل وستمینستر را محاصره و مسدود کرده و نیروهای امنیتی ضد تروریسم و چندین خودرو امدادی به محل حادثه اعزام شدند. بلافاصله یگانهای امنیتی در اطراف کاخ ملکه، ساختمان نخست وزیری و پارلمان مستقر شدند. پلیس از مردم خواست به محوطه پل و تمام مناطق اطراف نزدیک نشوند و در صورت مشاهده هر حمله‌ای به سرعت از محل دور شده و یا مخفی شوند و با پلیس تماس بگیرند. ایستگاه متروپول لندن نیز تخلیه و بسته شد. اسکای نیوز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد چندین صدای تیراندازی در محل شنیده شده است. دقایقی بعد از حمله پل لندن، 2 نفر با سلاح سرد به یک بار و رستوران در وستمینستر حمله کردند و افراد حاضر در آن را زخمی کردند. در منطقه برومارکت لندن نیز تیراندازی رخ داد. یک شاهد عینی نیز به خبرنگاران گفت مردی با قمه بزرگ وارد شد و 2 نفر را مجروح کرد. اسکای نیوز نوشت پلیس لندن اعلام کرد 2 حادثه امشب تروریستی بوده و به دنبال 3 فرد مسلح دخیل در عملیات می‌گردد. حادثه درگیری در واکس هال در جنوب لندن رخ داد، جایی که مقر اصلی سازمان امنیتی انگلیس MI6 در آن قرار دارد. گفته می شود 2 مهاجم روی پل لندن بریج به ضرب گلوله پلیس کشته شدند. در پی این عملیات کابینه امنیتی انگلیس صبح امروز با حضور ترزا می نخست وزیر تشکیل جلسه می دهد. ترزا می نخست وزیر انگلیس اعلام کرد با حوادث وحشتناک در لندن به عنوان اقدامات تروریستی بالقوه برخورد می کند. توجهتون رو به یک تحلیل جلب میکنم. منصور امان تحلیلی که داده در مورد کودتا در دانشگاه آزاد، پایان رویای آشتی، که در سایت ایران پرس نیوز آمده بود. می نویسد باند حاکم گام به گام در حال قلقم بازماندگان آقای رفسنجانی در دانشگاه آزاد و برچیدن نفوذ آنها در این مؤسسه ثروتمند و تاثیرگذار است. پس از انتصاب یک جانبه و غیرقانونی آقای اکبر علی اکبر ولایتی، یک پیشگار خانگی آقای خامنه‌ای به ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد، اینک چنین می نماید که پروسه با پاکسازی دانشگاه از مهره‌های باند رقیب در بالاترین رده‌های بوروکراسی آن آغاز شده باشد. برکناری آقای میرزاده رئیس دانشگاه آزاد نشانه بدون سوء تفاهم اجرای شدن پروژه باند آقای خامنه‌ای برای بیرون کشیدن این نقطه استراتژیک از چنگ حریفان است. اما مهمتر از این اخراج غیر محترمانه، موسیقی همراه آن است که با نوت‌های فساد و سوء استفاده نواخته می شود. گشوده شدن پرونده فساد مالی و مافیای دانشگاه آزاد علیه رأس این مؤسسه به معنای زمین چینی برای گسترش تصفیه مهره‌های باند رقیب به لایه‌های ارشد و میانی دستگاه اداره کننده دانشگاه آزاد است. پروژه دامنه‌داری که آقازاده آیت الله رفسنجانی یاسر باید به وسیله اخراج خود به گونه دردناکی از آن آگاهی می‌یافت. واکنش محتاطانه و مردد جناح میانه حکومت به تهاجم دوباره باند رقیب به دانشگاه آزاد نشان از غافلگیر شدن آن در برابر این تحول دارد. اگرچه رقبای آنها با انتصاب رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنا به وسیله یک حرکت هوتایی کار آنها را برای خواندن نقشهشان ساده کرده بودند، جناح میانه حکومت مایل بود تفسیر خوشبینانه ای از مفهوم عملی اقدام داشته باشد، زیرا در قالب ذهنیش که بر اساس رویدادهای پس از مرگ آقای رفسنجانی ساخته بود بهتر جا می گرفت. شرکت آقای خامنه ای در تشییع جنازه، پوشش خبری صدا و سیما و سرانجام مداحی رهبران و پایوران باند ولی فقیه از رقیب حذف شده، در گوش آنها تنین زنگ‌های آشتی و وحدت جناح‌ها را داشت. جناح یتیم شده در حالی که هراس از افراطی‌ها آن را به جلو می‌راند، به دنبال ناجی می‌گشت و آن را در رهبر افراطی‌ها باز جسته بود. در این راستا آقای روحانی وحدت همه جناح‌ها و گروه‌ها را کشف کرده بود و زایده اصلاح طلب به جناح او از زبان آقای خاتمی ابراز امیدواری می‌کرد. بزرگان کشور اینجور اظهار کرد که بزرگان کشور به خصوص مقام معظم رهبری ما را وارد عرصه جدیدی از زندگی برای خدمت به مردم و اطلاع کشور کنند. حساب جناح رقیب باند حاکم بار دیگر درست از آب در نیامد و آنها دوباره با نتیجه مشابه دیگری چشم در چشم شدند که بنبست سیاسیشان به تناوب تولید می کند. آنها برای حفظ و بهبود موقعیت خود در هیرارشی قدرت راهکار دیگری جز آویختن به دامن رقبای خود و بازی با قواعد آنها ندارند. اختراع آشتی و ابتکار مافیای دانشگاه آزاد دو روی سکه این سیاست شکست خورده و عقیم هستند. با هم یک ترانه گوش میکنیم از گروه مستان به نام بوی شراب، یک کنسرت
ای که پیش گیسوان را خم و تاب می دهی، ای که پیش گیسوان را خم و تاب می دهی، از راه می رسی مست راه می رسی، چشم به خواب می دهی چشم به خواب می دهی، بس که شراب خورده ای بس که شراب خورده ای، بوی شراب می دهی بوی شراب می دهی، بس که شراب خورده ای بس که شراب خورده ای، بوی شراب می دهی بوی شراب می دهی. کسی لب مکنی باز که باد خورده ای، پیش کسی لب مکنی باز که باد خورده ای، شهر شهر می شوی بند به آب می دهی، شوی بند به آب می دهی، بس که شراب خورده ای بس که شراب خورده ای، بوی شراب می دهی بوی شراب می دهی، بس که شراب خورده ای بس که شراب خورده ای، بوی شراب می دهی شراب می دهی. ای که خرم می روی سوی حرم می روی، نظر شراب کرده ای، کی به من خراب از آن باده ناب می دهی، مست هوش بردیش مست هوش بردیش، ساقی دیوانه چرا ساقی دیوانه چرا، میش زنداز بین خانه خراب می دهی.
شنوندگان ارجمند، قرار بود که با جناب غلام عسکری گفتگوی داشته باشیم که متاسفانه من بهشون وصل نشدم، و اگر که بتونیم سخنان محمد نوریزاد رو گوش میکنیم که گفته که آقای خامنه هیچ گونه تعلق خاطری به وطن نداره، ایشون نه انقلابیه و نه دیپلمات.
درود دوستان خوبم، براتون بهترین ها رو آرزو می کنم. من دیروز که سه‌شنبه بود رفتم تبریز، از تبریز رفتم بستان آباد برای دیدن پسر آذربایجانیم که در حالت اغما و بیهوشی به سر میبره، یا اصطلاحاً همون کما، ولی حدود 6-7% هوشیاری داره. بدنش بسیار استخوانی و تحلیل رفته، زخم بستر بسیار عمیقی داشت، ولی من اونجا یک عشق رو در کمال تماشا کردم. یک عشق در قامت مادر، یک عشق در قامت پسر، معذرت میخوام، همسر، و یه پسری به اسم برادر. یعنی این مثلث برادر، همسر و مادر، این جسم فرو مرده و فرو کشته شده رو زنده نگه داشته بودن. یعنی انگار که مثلا یک دست‌های این پسر آذربایجانی ما رو دارن به کام مرگ می‌کشن، و این مثلث برادر، همسر و مادر با عشق، با زحمت، با فداکاری، با شب نخوابیدن او رو به کام زندگی فرا می‌خوانن. و تا الان که این سه عزیز موفق بودن، جوری که این پسر آذربایجانی من وقتی در بیمارستان بوده اونقدر ازش ناامید بودن که به خانوادش میگن پیشنهاد میکنیم امضا کنید که اعضاش، کلیهش، مثلا حالا چشمش، به اصطلاح قسمت های مختلف کبدش، اینها به دیگران اعطا بشه. اینا قبول نمیکنن و میارن جانانه ازش پذیرایی میکنن و به شدت هم محرومند، و واقعا این تنها ناناور اون خانواده همین برادره. این برادر هست که زحمت میکشه، حالا چیزی قریب 1,100,000 اینجوری یا درآمد داشت، و این دوتا خانواده رو اداره میکرد و باید از پس این بیمار که به هر حال هزینه ای داره برمیامد. ممنونم که تا الان کمک کردید، همچنان ادامه بدید. ما باید بتونیم برای مداوای او گام‌های بزرگ برداریم. یکی این که واقعا اون خانواده رو یه مقدار مساعدت بکنیم، و بعد در مورد مداوای این جوان، من دیروز 3 ساعت پشت مطب آقای دکتر حسینیان نشستم. ایشون نهایتا با بزرگواری منو پذیرفت و برای من توضیح داد که به هر حال این در دل یک حادثه بسیار سهمگین آسیب دیده و کاملا انگار به یک حیات نباتی فرو شده بود، ولی الان نفس میکشه، الان غذا هضم میکنه، چشماش خیلی مراقبه، مثلا افرادی که میرن بالا سرش و اطراف نگاه میکنه، و این نشون میده که 6-7% هوشیاری برگشته. شاید اینو مثلا بشه به 15% رسوند و این بتونه بنشینه نگاه کنه، حالا شاید نتونه حرف بزنه ولی زنده باشه و دیگران هم لذت ببرن از این که پدری هست، همسری هست، زنده است، فرزندی هست، برادری هست. ممنونم از شما که تا الان کمک کردید. موضوع بعدی در مورد دستگیری دوستمون آقای مهدوی فر. آقای محمد مهدوی فر رو من از نزدیک میشناسم. یک مردیه که دوره جوانی و اوج سلامتش رو برده توی جنگ، دوران 8 سال جنگ آنچنانی، و بعد توی اونجا زحمت‌ها کشیده و بدون اینکه مثلا چیزی کاسب بشه برگشته، و خانوادش رو هم من از نزدیک دیدم، خانش رو هم دیدم، چیزی ندارن، اینا در مرز معین خط فقر دارن زندگی میکنن. یه قلمی داره و ذوقی داره و قریحه‌ای داره، هر از گاهی مطلبی مینویسه، عمدتاً هم به صلاح مشفقانه و دوستانه، یه قلم بسیار ملایم و نرم اصلا شما به نوشته های او اگر دقت کنید اصلا احساس توهین نمی کنید، احساس میکنید یه دوسته داره با پنبه مثلا نوازش میکنه به جای اینکه مثلا تیغ برداره بشکافه. اینو برداشتن بردن زندان و مجددا یه سری اتهامات دیگه هم بر او بار کردن. جالبه که این بنده خدا برای انتخابات چقدر زحمت کشید و چقدر دیگران رو دعوت کرد که به آقای روحانی رأی بدن، ایرادی هم نداره. بالاخره میخوام بگم که این سرنوشتی است که یک به یک ما رو تعقیب میکنه و امروز مهدوی فره، فردا یکی دیگه، و این عرصه مرتب بر ما تنگ خواهد شد و ما روزهای سختی رو برای خودمون متصوریم و خودمون رو هم برای اونها آماده کردیم. من موضوع سومی که میخوام مطرح بکنم این سخنان اخیر جناب رهبر و اینکه با عربستانی ها آنچنان صحبت کرده که بهت همگان رو برانگیخته. این جناب رهبر یادم یه روزی محکم برگشت گفتش که من دیپلمات نیستم، من یک انقلابیم. همه یه مشکلات اتفاقا توی این نگرشه. میخوام بگم که اتفاقا دیپلمات بودن هنر میخواد، انقلابی بودن که اصلا هنر نیست. انقلابی بودن یعنی پاسخگو نبودن، هر دنبیل کار کردن، زدن و کشتن و جلو رفتن بدون این که اصلا به کسی جواب بدی. انقلابی بودن یعنی جابجا کردن به اصطلاح بسیاری از سنت های پسندیده حتی به اسم این که من انقلابی ام. ایشون الفاظ بسیار تندی رو به عربستانی ها گفت. من قبل ترش از آقای ظریف، همین که آقای ترامپ یه سفر کرد به عربستان و 110 میلیارد دلار اسلحه فروخت به اونها، این آقای ظریف که توی حوزه دیپلماسی بالاخره حالا درخشیده، دیپلماسی آمریکا رو به دیپلماسی دوشیدن تشبیه کرد و اون رو مسخره کرد که آمریکایی‌ها شما دیپلماسیتون بر دوشیدن استواره. سندش هم همین 110 میلیارد دلار اسلحه‌ای است که به عرب‌ها فروختید. اولا که دوشیدن بسیار بسیار بهتر و شایسته تر از دوشیده شدن. یعنی شما آقای ظریف، آقای رهبر که دارید عرب ها رو فوش میدید، آمریکایی ها رو مسخره میکنید، شما بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب مرتب در حال دوشیده شدن هستید. اگرم کسی بخواد مسخره بشه این شما هستید، وگرنه دوشیدن در قامت منافع ملی یک ارزشه. یک کشوری انقدر ارزه داره که میره قرارداد بزرگ میبنده برای جامعه خودش، کارآفرینی میکنه، سوداوری میکنه. بدبختی اونجاست که یک جامعه مرتب دوشیده میشه. شما توسط روسها فراوان دوشیده شدید و بعد این عربها و عراقیها و سوریها و لبنانیها مرتب از شما دوشیدن، جوری که اون سید حسن نصرالله میگه تا در ایران پول هست ما هم هستیم. یعنی اونم انگار که مثلا خوابیده زیر شکم این گاو، مستقیما دهن به شیر او داره و میمکه. الفاظی که آقای خامنه‌ای با عرب ها به کار برد الفاظ بسیار نازیبا و در قامت یک شخصیت حقوقی بسیار آسیبزاست. این که شما برگردید به عربستان سعودی بگید نابود شدنی، بگید احمق، بگید بی ارزش، بگید پست، بگید گاو شیرده و سران اونها رو بگید نالایق و بگید باطل. من میخوام به آقای خامنه‌ای بگم تک تک اینها به جای اینکه شایسته عربهای سعودی باشه، اتفاقا شایسته سران جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی قطعا نابود شدنیست. احمقها بر او سرکارن، بی ارزشی در اینجا داره دست به دست میشه. بسیاری از امور پست اینجا شایستگی پیدا کردن. حرف از مردم سالاری گفته میشه ولی مردم سواری در اینجا حاکمه. گاو شیرده شماها هستید، شمایید که سرمایه نقد این کشور رو به تاراج دادید. نالایق مسئولین جمهوری اسلامی از ابتدا تا الان و باطل همین ها هستند. به چی مینازید؟ چی در دست شما هست که شما رو قرق کرده که فکر میکنید شما با ارزشی دانا هستید، ماندگار هستید و شریف هستید و لایق هستید و برحق هستید؟ نه بابا، از این خبران نیست. ما ذات شما رو دیگه میدونیم، پایین و بالاتون رو هم میدونیم. اما آقای خامنه ای نه دیپلمات نه انقلابی. واقعا میگم ایشون نه دیپلمات نه انقلابی، اما ای کاش ایشون دیپلمات بود. واقعیتش ایشون یادم یه روز برگشت گفتش که این مدیران هسته‌ای نمیتونستن انقلابی عمل بکنن. من همه رو به این تعبیر که کنار زدم، خودم رسماً مسئولیت جریان هسته‌ای رو به عهده گرفتم و در یک خبر نوروزی هم گفت من برای شما خبرهای خوش نوروزی دارم. این رو هم با یه تبسمی که بر چهره ایشون نشسته بود مطرح کرد. من میخوام بگم که عزیز من، مشکل نه این که آقای خامنه ای مثلا نه دیپلمات نه انقلابی، اصلا من میگم آخونده، هیچی نمیتونه باشه. مشکل از آخونده. آخون نمیتونه دیپلمات باشه، نمیتونه انقلابی باشه، نمیتونه مدیر باشه، نمیتونه مدبر باشه، نمیتونه مسئول باشه. برای اینکه تک تک اینها مدیر بودن، مسئول بودن، مدبر بودن تخصص نیاز داره، دیپلمات بودن تخصص نیاز داره. اگه انقلابی به معنی اینکه دزدیدن و آدم کش بودن و پاسخگو نبودن، بله شما اینجوری هستید. اما اینکه شما بخواید یک سنت ناپسند رو بردارید، سنت شایسته ای رو به کار بگیرید، اینو اگر تعریف انقلابی دارید اصلا ما ندیدیم از شما. شما هر سنت پسندیده ای رو که در این جامعه بوده برداشتید، به جاش ناجوانمردی، دزدی، آلودگی، مفسده نهادینه کردید. اصلا شما این چقدر کارخونه توی این سرزمین مشغول کار بوده، شما آمدید سر کار همه رو تعطیل کردید، همه رو. یه نمونش کفش ملی با قریب 16,000 پرسنل متخصص از کارگر گرفته تا کارشناس و کاردان، همه رو تعطیل کردید. پتروشیمی با اون عظمتش کجا میرفت؟ به کجا کشوندید؟ حالا من کاری ندارم به این قضیه، ولی خواستم بگم که آقای خامنه ای خیلی بد حرف زد با عربستان سعودی و این نشون دهنده اینه که مشکل این هستش که این آخوندها هیچ تعلق خاطری به وطن، به ایران ندارن. به همین دلیل اصلا براشون مهم نیست چه سرنوشتی بعدن ممکنه برای این وطن پیش بیاد. وگرنه کسی اگر ذره ای دلبستگی به وطن داشت و خودش رو ایرانی میدانست، از هر فرصت برای آرامش، برای رشد استفاده میکرد، نه اینکه هیچ فرصتی رو برای تنگنا، برای انزوا، برای فرو مردن، برای لهیده شدن مردم به صلاح از دست نمیداد. دریغ نمیکرد از به کار بردن این فرصت ها. آخوندها نه دیپلماتن، نه انقلابی، نه مدیرن، نه مسئولن، هیچی نیستن. حتی در حوزه فقهی خودشون هم نگاه کنید پر از آشوبه، هزار جور فتوا، هزار جور نظرات متغایر. آخوند فقط و فقط شایستگی این رو داره که در حوزه امور مذهبی به رتق و فتق امور گرایشات دینی مردم رسیدگی بکنه. یک گام از این حوزه بیرون اگر بگذاره که در حوزه دانش و خرد او نباشه، دزدیست، ناجوانمردیست، آلودگیست، فساده. یعنی که شما میایید عرب های سعودی رو مسخره میکنید، فحاشی میکنید، دو تا خاصیت داره: یک، بارش بلا بر سر ایرانیان، و دو، اینکه مثلا کام بسیجی ها رو مثلا پر از لذت میکنید که ببینید رهبر ما جزغاله کرد عربای سعودی رو. اینه. خب اینو از هر کسی، مثلا یه نفر رو فرض کنید لاتولوت تو خیابون زیر و بالای یکی رو فوش میده، اونم طرف هم برمیگرد میگه خب خودت. الان برای عربای سعودی هنر نیستش که بردارن ریز تا درشت مفسده های نظام و سران این نظام رو بگن، بگن آقا شما که ما رو میگید نالایق، ما انقدر لیاقت داشتیم که الان یک کشور امن و آرامی داریم، مثلا شما این کارا رو کردید. منتها گیر و گرفتاری آقای خامنه این استش که او یک رؤیاهایی برای تشیع داشت و بعد هر چه هزینه کرد برای شیعه گستری بود، حتی به ویژه در جریان هسته‌ای او ناگهان میخواست سر بر بیاره و در حالی که بمب اتم زده زیر بغل، شیعه رو در دنیا بدرخشانه و همه رو ذلیل خودش بکنه. ولی عربای سعودی بالاخره، حالا اینا میگن وهابی وهابی هرچی که هست، اونا آدم های خردمندی بودن، دیپلماسی رو میشناختن، زبان دنیا رو میشناسن، تونستن با دنیا ارتباط برقرار بکنن. الان شما نگاه بکنید، ایران جزو منزوی ترین، صرفا به این خاطر که هیچ ثباتی، هیچ قراری، هیچ آرامشی اینجا نیست. امروز یه مسئول با تزلزل یه حرف میزنه، فردا رهبر هواش میکنه. اینجا اینجوری است، رهبری که اصلا پاسخگو نیست. من میخوام بگم که هنر نیست. خلاصه شما عرب های سعودی رو بگید نالایق، بگید باطل، بگید احمق، بگید بی ارزش، بگید گاو شیرده، بگید پست، بگید باطل و بگید نابود شدنی. اینا صفت هایی است که متعلق به خودتونه، به دیگران دارید اطلاق میکنید. من برای آینده ایران آرامش آرزو میکنم، نیکبختی، و اینکه یک روزی آخوندا برن سر جای خودشون. باور کنید آهای همه آخوندا، از رهبر گرفته تا فلان طلبه، اگر شما غم اسلام دارید، غم شیعه دارید، همون حوزه مثلا مسائل دینی مردم رو اگر پاکسازی بکنید و در همونجا مشغول باشید، اسلامتون ماندگارتر میمونه، ایمان مردم ماندگارتر میمونه. شما تو کاری که بلد نیستید وارد شدید و این گندهای بزرگ از اینجا یک به یک برآمده. واقعا میگم این فاجعه هسته‌ای که با مدیریت شخص رهبر به این سرانجام رسید، در هر جای دیگه بود اون فرد رو، یعنی این رهبر رو 800 بار محاکمه کرده بودن بابت ریز به ریز مفاسد و پولهای گندهی که داده شده. حالا من با سوریه و لبنان و فلسطین و فاجعه های پول روبی کاری ندارم. من یه جا یه کارمندی شاخص از بانک مرکزی رو دیدم، میگفتش که ما پالت های بزرگی از بسته‌بندی های دلار برای این ور اونور بسته‌بندی میکنیم میفرستیم. اینا درست در یه شرایطی است که این مردم نیازمندن و امضای آخوند پای این دلارهایی است که داره از این کشور خارج میشه. اینا فساده، اینا دزدیست آقایون، دزدیست، اینا غصبه. و این غصب ها یک روزی از چشمان شما بیرون میزنه و اون روز دور نیست. درود بر شما.
دوستان، سخنان نوریزاد شنیدید. در اون قسمت آخر دو سه بار وقفه ایجاد شد که مجبور بودیم موزیک پخش بکنیم. به هر حال صحبتاش تموم شد. حالا با هم دیگه ترانه ماه و ماهی رو از حجت اشرف‌زاده گوش میکنیم. Thank you.
که کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی پاک تو صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
شنوندگان ارجمند در اخبار آمده بود آیت الله مایک مدیر جدید CIA برای امور ایران در اخبار روز این مطلب رو من بهش برخورد کردم که گزارش رسانه‌های آمریکا حاکی‌ست که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA یک کارشناس ضد تروریسم را برای مدیریت دفتر جدید امور ایران تعیین کرده است به گزارش رادیو فردا به نقل از روزنامه نیویورک تایمز مدیر تازه امور ایران مایکل داندری نام دارد که سابقه طولانی در مبارزه با تروریسم دارد گفته می شود وی همچنین به القابی مانند شاهزاده تاریکی و آیت الله مایک مشهور است طبق این گزارش مایکل داندری پیشتر مسئولیت تعقیب اسامه بن لادن بنیانگذار و نخستین رهبر سازمان القاعده را به عهده داشته است گفته می شود وی همچنین برنامه حملات پهبادی علیه پیکارجویان اسلامی را هدایت می‌کرده است. این در حالی است که وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌گوید CIA دفتر جدیدی که به طور اختصاصی به امور ایران می‌پردازد ایجاد کرده است و این نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ ایران را در اولویت برنامه خود قرار داده است. طبق این گزارش از این به بعد تمام پرسنل منابع و کارشناسان امور ایران در سازمان CIA زیر نظر این دفتر کار خواهند کرد. نیویورک تایمز نیز گفته است تعیین مایکل داندری به عنوان مدیر امور ایران یک نشانه مهم از رویکرد سختگیرانه دولت دونالد ترامپ در قبال ایران است. روزنامه دیلی بیست نیز با انتشار گزارشی تاکید کرده است تعیین مایکل داندری بیانگر موضع دولت ترامپ در مورد حکومت ایران است. رئیس جمهوری آمریکا بهمن ماه گذشته گفته بود ایران دولت شماره یک حامی تروریسم است. مدیریت مایک پامپیو که نیویورک تایمز همچنین نوشته است تغییرات در سازمان اطلاعات مرکزی همچنین نشانگر روش‌های مدیریت مایک پامپیو مدیر جدید CIA است که بیشتر رویکردی جدی‌تر و تندتر در عرصه اطلاعاتی و عملیات پنهانی خواهد داشت. آقای پامپیو عضو پیشین مجلس نمایندگان امریکا و از اعضای جمهوری خواه کمیته اطلاعاتی این مجلس است که از جانب دونالد ترامپ به ریاست بزرگترین سازمان اطلاعاتی امریکا برگزیده شد. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود اضافه می کند که ایران یکی از سخت‌ترین هدف‌ها برای CIA محسوب می شود و سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای مقابله با نفوذ خارجی نزدیک به 40 سال در تلاش بودند. این روزنامه پس از شرح مشروعی درباره سیاست‌های دونالد ترامپ و تغییرات در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفته است که مایکل داندری فردی است که می‌تواند یک برنامه تهاجمی را با مهارت پیش ببرد. به گفته این روزنامه مسئولیت جدید آقای داندریا با استعدادها و توانایی‌های مدیریتی او همخوانی دارد و اگرچه بسیار از او می‌ترسند ولی او نه یک فرد خشن که مدیر دقیق و با دیسیپلینی است. به هر حال امیدوارم که شرایط مردم ایران بدتر از اینی که هست نشه. با هم یک ترانه گوش می‌کنیم. یک ترانه شاد زیبا.
عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بگشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش. بزم است و رقص است و طرب، مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را باز کن. مجنون بوی لیلیم در کوی او جایم کنی، همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنی. ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش.
در کشوری که یک مدیریت فاسد و نالایق داشته باشه و تروریست هم باشه، متاسفانه اتفاقات ناگواری رو باید مردم تحمل بکنن. امیدوارم که شرایط مردم از این که هست بدتر نشه و ببینیم آیا قول قرارهایی که روحانی مردم داده انجام میتونه بده یا فقط اینها برای فریفتن مردم و پای صندوق رای کشیدن بوده. خب به هر حال ما نگران هستیم برای تمام تصمیم گیری هایی که در پشت صحنه میشه و اینکه چه تصمیمی رو دولت ترامپ برای ایران گرفته. دوستان پایین برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از شیرین مهبد زندگی کن برنامه رو به پایان میرسونیم. ترانه سرا ایرج جنتی عطایی است و خواننده شیرین مهبد.
پیش با متن سرخ شعر خورشید شبانه زندگی کن زندگی تو هم نفس با روح بارون زندگی از جنس لحظه روی گل باره اکنون بگی نه نه به زندون بگی نه به شکنجه نه به اعدام جهان مال تو مال خودتو تو میتونی بگی ظلم و نمیخواد مثل شعله مثل شب همین بم بسته بخشد این غم بسته لولک تو هم ترانه با من و ما رو به آزادی رها شو رو به آزادی رها شو صدای زندگی شو مرگ بر من مثل شعله مثل شبنم مثل ابرو مثل تندر زندگی کن زندگی تو تا ته لحظه آخر از همین